بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. امیدوار هستیم که امروز که اولین روز تاجگذاری مقام شریف امامت حضرت امام بقیت الله عجل الله و تعالی فرجه شریف که رسم دیرینه اهل حقیقت، اهل ولایت، کسانی که دل سوخته مقام شریف عصمت و ولایت هستند، این روز را به عنوان عید الزهرا سلام الله علیها به عنوان بهترین عید جشن میگیرند و خوشحالی میکنند که حقشون هم هست، هم اولین روز تاجگذاری حضرت بقیت الله عجل الله و تعالی فرجه و شریف بعد از مقام شریف امام حسن عسکری علیه السلام. امیدوار هستیم که خداوند انشاءالله هم در این روز که روز با خیر و با برکتی هست و روز عید است، بهترین هدایای خودش را از سر ولایت به همه عزیزان عطا فرموده باشه و همین که انشاءالله اون تبرای از دشمنان ولایت و انزجار قلبی از کسانی که حریم شریف ولایت را شکستن و جسارت کردن، اون مقام شریف را هم خداوند به عزیزانم عطا بفرماید انشاءالله. خب اصل 12 انشاءالله تفعلم می جوییم به این که امروز چون روز امامت 12 امام بزرگوار ما هم هست، امامی که مقام شریف غیبت او را در بر گرفته و همچنان در غیبت به سر میبرند، به یک معنا تا انشاءالله قابلیت جانها و دلهایی که باید به محضر جمال نورانی و مشرف بشوند از اون حقیقت پرده عصمت و غیبت و ولایت انشاءالله تجلی بفرماید بر اهل ولایت به لطف الهی. و دیگر از اون اصول که اهمیت به سزا دارد این که قوه خیال بر تصویر و محاکات و محاکات معانی سرشته شده است، یعنی کار خیال این است که در سیر نزولی معانی را صورت و شکل می دهد، چنان که قوه باصره بر دیدن سرشته شده است و قوه سامعه بر شنیدن و همچنین قوای دیگر ظاهر و باطن که هر یک بر کاری سرشته شده است. این بحث را به طور مبسوط تا همون جلد دوم مراتب طهارت اونجا ملاحظه می فرمایید. اینجا هم به اندازه ای که در حد روشن شدنه اولیه مباحث این اصل باشه عرایزی رو تقدیم می داریم. قوه خیال قوهی هست که تقریباً به تعبیری نیمه مجرد و نیمه مادیه، نه مجرد تام هست به تجرد عقلی که هم ذاتن از ماده مجرد باشه و هم در مقام فعلش از ماده مجرد باشه، منتها تجردش پس به نحوه تجرد برزخیه، همونی که خودشم اسم این قوه خیال هست، تجردش هم تجرد خیالیه، تجرد برزخیه. ولذا هم روی به سوی عالم ظاهر داره و هم رو به سوی عالم عقل و باطن داره. از هر دو جانب قوه خیال کارش این است که صورتگری میکنه. در این سوی قوای پنجگانه حواس ظاهریه، اینا مدرکاتشون را به حس مشترک میدن که حس مشترک هم یکی از قوای ادراکی است. قوه خیال به یک تعبیری قوه ادراکی نیست. قوه خیال قوه است که در بحث‌های فلسفی می‌فرمایند که او خزانه حس مشترک، یعنی اون چرا که حس مشترک از حواس پنجگانه می‌گیره، مدرکات یافته‌های حس مشترک در قوه خیال مخزون میشه. ولذا قوه خیال تمام اون گرفته‌ها رو صورتگری می‌کنه و محفوظ نگه می‌داره. چه این که یکی از کارهای قوه خیال هم اینه که مهمترین کارش هم هست اینه که رو به سوی قوه عاقله می‌کنه و اون چرا که قوه عاقله متوجه شد و معانی عقلیه رو از عالم غیب استیاد کرد فهمیده، قوه خیال معانی عقلی رو هم صورتگری میکنه. حالا در اینکه چگونه معانی عقلی رو صورتگری میکند، اون همونی که در ادامه این اصل بهش میرسیم به تعبیر است آقا که حیرت اندر حیرت. اما کار او این هست که میاد اون چرا که عقل از معانی غیبیه را ادراک میکنه را ایشون میاد صورتگری میکنه. عقل هم از غیب دو جور اشیاء را ادراک میکنه. یه وقتی از عالم غیب قوه عاقله معانی کلیه را ادراک میکنه و یه وقتی از عالم غیب ذوات کلیه را ادراک میکنه. قوه خیال معانی رو که عقل ادراک کرده رو به یک نحو صورتگری میکنه و ذواتی رو که قوه عاقله از عالم عقل ادراک میکند اون ذوات رو هم به یک نحو دیگر صورتگری میکنه. منتها در هر دو کارش کار قوه خیال کار حیرت آوری. برای همین است که قوه خیال تعبیر میشه به دستگاه عکس عکاسی و فیلم برداری نفس ناطقه، که نفس ما هر چرا که بخواهد در عالم عکس او را و شکل او را مشابه اون را داشته باشد باید در این قوه نگهداری بفرماید. یک از نکته هایی که باید بهش توجه کرد، قوه خیال غیر از قوه متخیله در اصطلاح فلسفی، قوه خیال از جنبه سیر سعودی بعد از حس مشترک و مخزن هست و خزانه برای حس مشترک هست. همین قوه خیال که مخزن هست منتها مخزن صور و اشکال، هیچگاه معنا در قوه خیال خزانه نمیشه. معانی رو که قوه عاقله یا قوه واهمه میفهمد، اون معانی در قوهی به نام قوه حافظه خزینه میشه. اون وقت قوه متخیله یه قوه ایست که شأنی از شؤون نفسه، که نفس به واسطه یه قوه متخیله میبینید که هم از مخزن قوه خیال میگیره صورت را و هم از مخزن قوه حافظه میگیرد معانی را. اون وقت این معانی رو با صورت ها با هم دیگر به تعبیر فلسفی اینا رو ترکیب میکنه یا تجزیه میکنه، که کار قوه متخیله کار تجزیه یا ترکیبه، اما کار قوه خیال اینه که عینه خود صور و اشکال رو صورتگری میکنه و در خودش نگه میداره، یا به یک تعبیری در قوس صعود صور و اشکالی را که حس مشترک از ناحیه حواس پنجگانه گرفته این رو به قوه خیال میده و قوه خیال این صور رو نگهداری میکنه. و کار دیگر قوه خیال هم اینه که رو میکنه به سوی عقل و معانی عقل رو هم و اشکال و صور در میاره و اینها رو حالا بعد برز میرسونیم که تنزل میده و در مرتبه حس مشترک اونها رو سان میده که انسان اونها رو میبینه یا میشنوه، که حالا برز میرسونی اون بحث آینده در همین اصل در پیش داریم. برای همین است که قوه خیال در نفس انسان به عنوان دستگاه عکاسی نفس ناطقه انسانی است و این دستگاه دستگاهی است که به قدرت الهی اصلا بافت او و سرشت او و جبلی و چینش او بر ای کاره و ای قوه خواب و بیداری هم نداره، براش فرقی نمی کنه. چه بیدار باشه ای قوه در کاره و چه در حال خوابم باشه این قوه در کاره. چه اینکه تقریبا قوایی رو که نفس داره اینا در خواب و بیداری هم نداره، تو تمامه حالات در کار، حتی حواس پنجگانه اینها از اون جنبه که در بیداری از آلات و ادوات مادی استفاده میکنن و ادراک میکنن، اینا رو میگیم حواس ظاهری. بعد وقتی انسان به خواب رفت و آلات و ادوات پنجگانه چشم و گوش و بینی و مثلا ذائقه زبان و دهان و لمس و اینها که از کار افتاده، که اینا آلت ادراک حواس پنجگانه نیسته، میبینید حواس پنجگانه از درون با بدن مثالی شروع میکنن، با چشم مثالی میبینه میشنود میبوید، با گوش مثالی هم میشنود هم میبوید هم میچشد هم لمس میکند، همه چی رو میتونه انجام بده. ولذا قوای نفس به یک معنا در هیچ مرتبه تعطیلی نداره. من جمله قوه خیال هم هرگز در انسان تعطیل نمیشه. یعنی به یک تعبیری نفس چون حالا به سرحد تجرد رسیده و حیات او ذاتی است و بر اساس حیات ذاتی هم مدرک است، هیچگاه از ادراک باز نمیماند. حالا یا در مقام ظاهری بدن که آلات و ادوات ادراکی و اوست، این جسم طبیعی به کار گرفته میشه و ادراک میکنه، یا اینکه نه به تعبیر میگیم طرف خوابیده بیهوش شده منصرف شده غش کرده مثلا انصراف پیدا کرده، از این جسم طبیعی منصرف میشه اما قوای او هرگز تعطیل نمیشه. اینه که قوه خیال هم دائما در کاره. به خصوص هرچه قوه خیال از جنبه حواس پنجگانه ظاهریه اگر کمتر به اون توجه و اشتغال داده بشه، ایشون بیشتر توجهش میفته برای صورتگری معانی عقلیه. وقتی که قوه خیال مشغول باشه به حواس پنجگانه، از این ناحیه ظاهر هی برای او دیده ها بره، شنیده ها بره، چشیده ها بره، لمس ها بره و بو شده ها بره، اینها رو هی دم به دم ایشون باید از قوه حس مشترک این صورت ها رو بگیره محزون کنه. این یک نحوه اشتغال قوه خیال است به مرتبه ظاهر به مادون، ولی اینکه همیشه باید دائما توجه او به قوه حس مشترک باشه. حس مشترک هم به تعبیر آقایان همانند یک حوضی میمونه که از پنج مجرا در او آب ریخته میشه، هم از مجرای حس باصره تمام مبصرات و آنچه را که قوه باصره میبینه همه میاد در حس مشترک، اونچه را قوه سامعه میشنوه همه در حس مشترک جمع میشه، بازم اونچه قوه ذائقه میچشد و قوه شامه میبوید و قوه لامس لمس میکند، این همه میان در حس مشترک. ولذا حس مشترک شبیه حوزی رو میموند که تمام حواس پنجگانه انسان به عنوان پنج تا جوی به این حوز میریزن. بعد حس مشترک هم خودش خزانه نیست، یعنی نمیتونه مدرکات خودش رو حافظ باشه. خصیصه خزانه این است که حفظ میکنند اما نمیگیرند. خصیصه قوای ادراکی اینه که ادراک میکنند ولی حفظ نمیکنند. برای همینه که حواس پنجگانه ادراک میکنند، حس مشترک هم مدرکات اونها را ادراک میکنند. حالا این حس مشترک هم خودش یه چیز عجیب غریبیه که نه تنها یک ادراکات یک حس رو ادراک میکند، ادراکات همه حواس رو ادراک میکند. اما هیچ یک از حواس پنجگانه و حس مشترک اینا نمیتونن مدرکات خودشون حفظ کنن. برای همین است که یه خزانه میخوان که در اون خزانه مدرکات اونها حفظ بشه. این خزانه حس مشترک و حواس پنجگانه قوه خیال. قوه خیال کارش حفظ هست ولی ادراک نیست. این خصیصه قوه خیال. خب چون قوه خیال اون چرا که از این حواس گرفته محفوظ نگه می‌داره، در سیر سعودی میتونه هم قوه عاقله رو کند به قوه خیال و مخزونات قوه خیال را به صورت معانی کلیه ادراک کند، و همین که خود قوه عاقلم هر چرا که از ماورای طبیعت ادراک کرد مدرکات قوه عاقله رو هم قوه خیال میتونه بگیره، اونا رو صورتگری کنه. مثلا عقل یک معنایی رو از عالم غیب فهمیده، این معنا اگر مناسبت با مبصرات اینجا داشته باشه میبینید قوه خیال به این مناسبت اون معنای عقلی رو به صورت یک مبصر صورتگری میکنه. اینم حیرت اندر حیرت. بعد صورتگری او میاد در موطن حس مشترک مبصر واقع میشه که حالا باید بهش برسیم. جمله‌ای که از تاقو دارم اونجا بیشتر توضیح بدیم محضر مبارکتون. اینه که این قوه خیال بهترین وسیله است برای شخص برای ادراکات حقیقی و حفظ کردن مدرکات حقیقی شخص. ولذا قوه خیال امانت داره. اون چرا که از حواس ظاهریه و حس مشترک گرفته همه رو میر حفظ میکنه و اون چرا هم که از قوه عاقله میگیرد اونها رو هم حفظ میکنه. ولذا یک خزانه است، خزانه محفوظ صور و اشکال که تمام اشکال و صور که در ما هست تو اونجا مخزون میشه. ما الان صورت آب را، خاک را، زمین را، آفتاب را، ستاره ها را، دوستان را، صحنه ها را، هر چی که تا الان دیدیم، هر چی را تا الان شنیدیم، اون چی را تا الان بو کردیم، اون چی را تا الان مثلا چشیدیم، تمام اینها و لمس شده ها در قوه خیال محفوظ. یه وقتی یه چیز لمس کنه عجیب، این شبیه فلون چیز رو میمونه اون سال ما دست زدیم مثل همون نر میمونه، از کجا این صورت اون سال الان داره؟ اون قوه لامسه ایشون در اون سال لمس کرد شیعی رو، اون ملموس شکلش و صورت علمیه لمسیش که حسی بود رفت به حس مشترک و در قوه خیال محفوظ بود. تا الان لمس کرد در جا میبینید قوه خیال لمسی که الان به او داده شده، این لمس رو با یک صورت ملموسهی که در چندین سال قبل گرفته اینا رو کنار هم دیگر میذاره نفس، بعد میبینه قیاس پیش میاره بین اینا، یا صورت شخص رو قبلا دیده و الان به محض اینکه او رو دیده باز اون صورت قبلی رو که از اون در خزانه به نام قوه خیال داشت، این صورت جدید رو با صورت قبلی با هم مقایسه میکند، میسنجد، میگه این همون صورت مثلا، و از این کارها فراوان. اما خود قوه خیال در صورتها دستکاری نمی کنه، اون چرا که متن واقع هست همونها رو میگیره انعکاس میده. دستکاری کردن تو بین صور و معانی این کار قوه متخیله، ولذا تطهیر کردن قوه خیال خیلی سختی نداره، تطهیر کردن قوه متخیله مشکله، چون قوه متخیله یه قوه است از شؤون نفس که میاد هم در اشکال و صوری که از قوه خیال میگیره و هم از معانی که از قوه حافظه میگیره در اینا دخل تصرف میکنه، ترکیب میکنه، تجزیه میکنه. از هم میبینید الان میشه یه حیوانی رو تصور کرد که این حیوان با این که از قوه خیال صورت او را که در خارج دیده ایم، این صورتش و شکل او، کله داره، پا داره، دم داره، مثلا کوهان داره، چه قوه متخیله میاد همین صورت حیوان رو میگیره با مفهوم جزئی شتر مثلا با همدیگر اینها رو ترکیب میکنه، اما میاد کله او رو برش میداره، میگه یه شتر بی کله، یه شتری که دست نداشته باشه، یا همینجا میاد یه صورت دیگری رو از قوه خیال میگیره به نام گاو، یه صورت دیگری هم از قوه خیال باز میگیره به نام پلنگ، میاد کله شتر رو با پاهای گاو رو مثلا با کوهان شتر رو با دندان پلنگ و با چنگهای پلنگ اینا رو با هم دیگر ترکیب میکنه. این ترکیب صور کار قوه متخیل است، نه کار قوه خیال، چون قوه خیال کارش ترکیب و تجزیه نیست، کارش مثل دستگاه عکس برداری، دوربین فیلم برداری، فقط اشکال صور را از معانی میگیره یا از عالم ظاهر میگیره، اما در او تجزیه و ترکیب نمی کنه. ولی این مال کار تجزیه ترکیب، مال کار قوه متخیل است. ولی در کالیکاتوریستا و امثال اینا این قوه متخیل خیلی عجیبه در اینا، که اینا میان مثلا یک معنایی رو از قوه حافظه میگیرن، فرض مثلا رباخاری رو، مسائل سیاسی رو، نظامی رو، جهانی رو و نکته های مثلا تنزیه رو، بعد میرن از قوه خیالشون هم اشکال و صور قرض میگیرن، بعد میان این اشکال ها رو حالا تجزیه ترکیب میکنن، مثلا یه شکلی برای اسرائیل میکشه، یه چیز عجیب غریب که دارای یک معنای خاصی هم هست، مثلا در وادی سیاست یا در وادی جنایت مثلا، یا میاد یه عکسی را از صدام از قوه خیال میگیره، بعد میاد بر اساس اون معنایی که از قوه حافظه گرفته به نامه مثلا تجاوز، ظلم، جنایت، فلان، بعد میاد به تناسب این معنا رو با اون عکس ترکیب میکنه، از اوی صورتی رو میسازه که اون صدامی که در خارج به صورت مادی موجود بود اینجوری شکل نداشت، اما این آقا بر اساس اون وصفی که از او در قوه واهمه داشت و در قوه حافظه، او رو با اون وصف تجزیه و ترکیب میکنه. ولذا میبینید نصف صورت از این، نصف صورت از اون، نصف صورت از دیگری میگه، یه شکل میسازه، یه شکل می سازه که کله این شکل مثلا گاو، پاهای این شکل پلنگ، کوهان این شکل شتره، می کنه ازش اشترگاه پلنگ مثلا. این کار قوه متخیل است. قوه متخیل به یک تعبیری حالت بازیگری بین قوه خیال و قوه حافظه رو داره. به یک قوه به یک تعبیری، چون اگه این هم انسان بخواد نداشته باشه زندگی او مختل میشه، باید این قوه باشه. اما قوه ای است که اگر افسار گسیخته بشه در تحت عقل نباشه، وقت میبینی که فرد رو مشغول میکنه در خواب و بیداری، چه در خواب چه در بیداری. ولی از اگه میبینی وقتی مثلا اونجا روایت فرمود که اگه پیغمبر رو خواب دیدید، شیطان نمیتونه به شکل پیغمبر در بیاد. خب بله، شیطان نمیتونه به شکل پیغمبر در بیاد، اما قوه متخیل شخص هم نمیتونه که شکل رو به هم بزنه. چرا؟ حالا یه وقتی میبینید یه پیغمبر را، امام را، انسان الهی را، خوب را، پاک رو خواب میبینه، بد خواب میبینه، این معلوم میشه که قوه متخیل آمده در صورت و اشکالی که از قوه خیال گرفت و با معنایی که از قوه حافظه گرفته اینا رو بد پیوند زده. بعد میبینید صورت بدی را در حین خواب مشاهده میکنه. این معناش این نیست که پس روایت گفت پیغمبر به شکل مثلا نامطلوب برای انسان متمثل نمیشه، پس چجور شد این شخص او رو نامطلوب خواب دیده. این زیر سر این از قوه متخیله او بازیگری کرد. اون صورتی که از قوه خیال گرفت را در او تجزیه ترکیب کرد، کم و زیاد میکنه و یه شکل نامناسبی را یا ناموزونی را عرضه میکنه. ولذا تطهیر کردن قوه خیال کار مشکل هست. قوه متخیله که عرض کردیم، قوه خیال خزانه حس مشترکه و قوه متخیله قوه ایست که بین اشکال و صور قوه خیال و بین معانی جزئیه در قوه حافظه، بین اینها تجزیه و ترکیب میکنه و صورتها را یا مثلا مرکب میکنه با صورت دیگری یا صورتها را از همدیگر تجزیه میکنه. خب ما در خارج مثلا گاوی که دیگه کله شاخ هم نداشته باشه، پوزم نداشته باشه مثلا، و کوهان هم نداشته باشه، شکم هم نداشته باشه که نداریم که، اما قوه متخیله میاد صورتی را از قوه خیال میگیره، یه گاوی رو برای انسان درست میکنه در حین خواب، این گونه اعضا و جوارح رو نداره، یه چیز عجیب غریبی. بعدم از خواب که پا میشه میبینه که اینجوری خواب دیده، اما از یه طرف اینجوری حیوان هم اصلا در عالم پیدا نمیشه. این معلوم از زیر سر قوه متخیله است. و قوه متخیله بزرگترین گناهی که، بدترین گناهی که او رو به شدت آلودش میکند، سوء ظن. اینه که شرع مقدس این همه روی بعضی از گناهان حساسیت نشون میده. قوه متخیله به شدت با دروغگویی به هم میخوره، قوه مزاجش به هم میخوره، ولذا کار صور را و ترکیب صور را با معانی را درست انجام نمیده. همش میبینید تو اینها دخل تصرفات بی خود میکنه. غیبت، دروغ، افترا و شایعه، سوء ظن به خصوص، سوء ظن از چیزایی که به شدت قوه متخیله را مشوش و پراکنده میکنه سوء ظن. اینی که در روایات ما فرمودن سوء ظن‌ها رو کنار بگذارید و در اجتماعی که زندگی میکنید ز امر اخیک علا احسنه، همیشه کار برادرت رو به بهترین وجه و بنا بده. چرا؟ ولو این که او آدم بدی باشه، اما شما خودتون را و خیال و قوه متخیلتون رو نسبت به او ضایع نکن، چون ضایع کردی دیگه قوه متخیل مشغول میشه. این قوه متخیله در چند جا اینا رو و گفتم، مثلا در نیروهایی که برای اطلاعات هستن این قوه متخیله عجیب آنی مشوش میشه. چرا؟ برای این که او دائما مجبوره که زیر نظر داشته باشه افراد رو، دیگه نه. ولی یه صورت میبینه فلانی داره راه میره، امروز تا امروز از این کوچه میرفت اما امروز از اون کوچه دیگر داره میره. این سریع از اینجا صورت رو از قوه خیال میگیره، زودم میره یک معنایی را از قوه حافظه میگیره. این معنای اینه که حتما ایشون از این مسیر که امروز راه را عوض کرد قصد بدی داشته، میخواست برای کشتن فلون کس بره. ببینید یه معنایی به نام کشتن را از قوه حافظه میگیره، یه صورتی به نام نحوه رفتن شخص را از قوه خیال میگیره، بعد میاد اینا رو با همدیگر ترکیب میکنه، میگه خب این که داشت اینجوری راه میرفت فکر میکنم قصدش اون باشه. بعد حالا ببینید چه چیزها درست میکنه. حالا شاید حق با او باشه، اون بالاخره کار قوه متخیله اینجوریست، تجزیه ترکیب میکنه. اینه که قوه متخیله اگر مشوش بشه دیگه کنترل کردن خوابها و بیداریها کار آسون نیست، به خصوص طرف منتظر باشه که بتونه با این قوه متخیله خوابهای خوبم ببینه، دیگه براش امکان پذیرم نیست، یعنی سخت دیگه. یه تعبیر جناب شیخ در نفس شفا دارم، گویی با تو این جلد دوم طهارت آورده باشیم. حالا جلد دوم طهارت خیلی حرف توش آمده از جناب شیخ در شفا، از مرحوم حاجی سبزواری در منظومه فرمایشات هست آقا در کتاب‌های گوناگون، اینها حرف خیلی آمده. یکی از اون لطایفی که جناب شیخ فرمود اینه که نوعا میبینید افراد وقتی خواب میبینن ابتدای خوابشون خوب شروع میشه، ناگهان وسط خواب همه چیز به هم میریزه، صحنه عوض شد. در جا یا در یه خواب میبینی برای یک حادثه ده ها جور صحنه گوناگون درست میشه. اینا همه کار این قوه متخیل است. قوه متخیل همینجور دم به دم از قوه خیال صورت میگیره و آن فا آن از قوه حافظه معنا میگیره، میخواد اینا رو با هم دیگر دخل تصرف کنه، دوخت دوز کنه، ترکیب کنه. میبینید چند تا صورت ترکیب میکنه، چند لحظه خواب رو با این ترکیب میره طرف، ناگهان صحنه ترکیب خواب عوض میشه، میگه دیگه نمیدونم چی شد و باز یک دفعه دیدم اینجور شد. بعد یه کمی باز همین جوری او رو به بازیش میگیره، میره جلو، مجددا این صحنه اصلا یه چیز دیگری شد. اینها رو به تعبیر مرحوم شیخ فرمود اینا میشه ازقاص احلام. ازقاص احلام به این معناست که قوه متخیله میاد از قوه خیال همین جور بسته بسته صورت قرض میگیره و از قوه حافظه بسته بسته معانی قرض میگیره، بی خود این معنا رو با اون صورت، اون صورت رو با اون معنا، همین جور در هم و بر هم اینا همه رو صورت که این تجزیه ترکیب میکنه و شخص از خواب بلند میشه میبینه یه انبار آشفته است از دیده ها، شنیده ها، خورده ها، رفته ها، هیچی نظم هم ندارستن، توی رشته خاصی نیست، چی بهش بگه؟ این گونه از خواب رو میفرمان اینا از قاس احلام هم که هرگز چیز ندارن، تعبیر ندارن، زقس بسته. میرید مثلا تو بیابان در یه زمینی که همینجا آتشخال ریخته دیگه، حشیش ها و چیزهای خشک شده یه بیمنفعت ریخته، هی بسته میکنه یه بسته، هی بسته دیگر میکنه یه بسته، همینجور بسته بسته میکنه اونجا میریزه، به درد هیچ کم نمیخوره. اون رو در تحت تسخیر خود قرار دادن. اون وقت قوای مادونی که در تحت تسخیر قوی عاقله باشن، اون وقت اینجا چیز خوبیه. اینجا قوه متخیله در هنگام گرفتن عقل بازیگری نمیتونه بکنه چون تطهیر شده است. خب از اون برم که قوه خیال یه قوه است که رو میکنه به سوی عقل و معانی رو، حقایقی رو که عقل گرفته رو قوه خیال به مناسبات صورت میده. ولی ناگهان میبینی خواب شخص شروع میشه، در این خواب مشاهده میکنه که فرض به خدمت یک انسان الهی رسیده، در خدمت او مثلا سیر آسمون ها شروع کردن، اون آقا دستش رو گرفته، خب میخوایی که یه سیر آسمونی داشته باشیم، چرا نه در خدمتتون باشیم. بعد میبینی رفتن همه خوابها همه دیگه صاف و زلال، معلوم میشه اینجا دم بدم قوه عاقل همین جور داره معانی رو از غیب میگیره، اما قوه خیال هم اون معانی گرفته شده غیبی رو به مناسبتی صورتگری هم میکنه. اینه که در مقام معراج خاتم انبیا اون قوه عاقله مقام ختمیت پیغمبر که عقل کل نظام هستی است، از جنبه سعه وجودی عقل او کامل ترین عقل هاست، سیر در عوالم وجودی معنوی و غیب را می فرماید. بعد قوه خیالم می بینید این اول این معانی و حقایق و ذوات غیبیه را می گیره، هی صورتگری می کنه به وفق صور اینجا. ولی دو شخص از خواب پا میشه میگه خواب دیدم فلون شکل را فلون صورت را فلون حقیقت را، و با اون مسافرت کردیم به دریا رفتیم، در دریا صحنه‌های پیش آمد برای من توضیحاتی داده، بعد از اونجا با آسمون رفتیم در آسمون قضایای پیش آمد، اینها رو مطرح میکنه. بعد میبینی تمام این مسیر خواب او همه زلاله، هیچ جا قوه متخیله نتونست بازیگری کنه. اینجاها که قوه متخیل قدرت بازیگری نداشته باشه، قوه خیال معانی عقلیه را به زلال میگیره و مشابه اون مشابه اشیاء در اینجا و صور در اینجایی رو که در خودش داره مشابه اون صورتگری میکنه. خب این میدونید معناش چی میشه؟ معناش این میشه که اون وقت این خوابی که ای دیده، این صورتی که در حالت مکاشفه دیده، این صورهای او اگر حکایت از معانی عقلیه بکنن، اینجا هم تأویل میخواد هم تعبیر، ولذا تأویل و تعبیر مال اینجاست، مال جاییست که حقیقتا قوه عاقله معانی عقلیه را از عالم غیب بگیر. در حین گرفتن قوه عاقله حقایق را از غیب، حالا چه معانی کلیه را و چه ذوات مقدسه را، قوه متخیله بازیگری نکنه، رهزن او نشه، نه اول و نه وسط نه آخر، کار را خراب نکنه، قوه عاقله را به هم نزنه او را و ادراکات او را در هم نریز. این بتونه متن واقع را اونجوری هست بگیر. قوه خیال هم تطهیر شده باشه و اون معانی را به وفق اون چرا که به وزان نشأه طبیعت هست، به مناسباتی که مشاهده میشه بر اساس تدبیر ملکوت عالم، اینها را به اشکال صوری متناسب صورتگری میکنه. درست؟ اون وقت اینجا باید کسی که میخواد خواب رو تعبیر کنه یا تعبیر کنه، این کس دو تا کار میتونه بکنه. یکی این که وقتی طرف بداره براش نقل میکنه، میگه من خواب دیدم اینجوری رفتیم، اینجوری حرکت کردیم، اینجوری اوج گرفتیم، اونجوری غذا خوردیم، اونجوری جمعی نشستیم، این حرفا رو شنیدم. الان این در خواب او ملموسات هست، مشمومات هست، مذوقات هم هست، مبصرات هم هست، مسموعات هم هست. وقتی در خواب رو براتون تعریف میکنه، از نوع گفتاری او با دقت بفرمایید که خواب او در او چه اشکال و صوری است. میگه رفتیم اونجا مثلا کسی رو دیدیم، پس در خواب او مبصراته. صداهایی رو هم شنیدیم، پس معلوم میشه مسموعات هم توش هست. رفتیم جایی، بعد اونجا مثل استاقا داره یه جایی میگه رفتیم اونجا به درخت انجیلی برخوردیم، دو تا دانه از انجیل رو میل کردیم، خب مثلا مزه واسه میشه توش مزوغم هست، ذوقم هست. بعد اونجا نمیدونم یه چیزی رو نگاه دست دادیم، چه شد؟ خیلی نرم بود، خیلی لطیف بود، به این لطافت در دنیا ندیدم، پس معلومه در این خواب او ملموساتم هست. بعد از اون درخت، از اون گل، از اون چه، از اون انسان الهی یه بویی هم شنیدم که اصلا در طول عمرم این بو رو تو دنیا که نشنیدی، پس معلومه در خواب او مشمومات هم هست. درست؟ میبینید بعد میگه این مقدار غذاها رو خوردیم، الان در یک خواب هم مسموعات داره، هم مذوقات داره، هم مشمومات داره، هم ملموسات داره و هم مبصرات داره، همه چیز توش هست. کسی که معبر هست اگر توان داره باید بیاد این صور خیالیه را که در موطن قوه خیال این شخص صورتگری شد، این رو بتونه ببره به اون معانی عقلیه و بفهمه که عقل چه معنایی رو ادراک کرد که قوه خیال اینجوری صورتگری کرد. اگر بتونه از این صورت معانی صورت خیالیه به اون معانی عقلیه برسه این شخص، این میگن خواب رو تعویل کرد. تعویل برگرداندن صور هست به معانی، یعنی شخص قوی باشه بتونه تا خوابی که براش نقل شده اشکال و صوری رو براش نقل شده، ایشون زود از این صورتها بتونه اون معنای عقلی رو تشخیص بده که این آقا در خواب قوه عاقله او چه معانی عقلیه رو ادراک کرد که قوه خیال اون معانی عقلیه رو گرفته به این صورت صورتگری کرد. مهمترین نکته که در اینجا توجه معبر رو به خودش جذب میکنه اینه که معبر ببینه که قوه خیال این شخص در چه وادی طور میزنه که معانی عقلیه رو به تناسبی که این قوه خیال داره صورت گری میکنه. درست؟ مثلا طرف میاد خواب میبینه، مثلا همین که روایت عمله داره، طرف میاد میگه خواب میبینه، اینا رو حالا شما رو در اینکه چگونه صور دلالت بر معانی میکنن کتابهای تعبیر خواب کمکتون میکنه. و یکی از چیزایی که باید توش قواسی بفرمایید کتابهای تعبیر خواب، یا به یک تعبیری کسی میخواد در تعویل و تعبیر خواب قوی بشه باید به شدت با سوره مبارکه حضرت یوسف حشر روحی و حقیقی داشته باشه، چون سوره یوسف سوره است که اصلا حکمت حضرت یوسف این است که بر قوه خیال اشکال و صور به وفق حقایق معانی عقلیه صورتگری میشه. ولذا تا آقا پسرشون فرمود اینی رأیتو احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیتو لی ساجدین، حضرت یعقوب از این خواب فرزند فقط همینقدر بهشون یه سفارشی که پسر جان ولا تخصص رؤیا که علا اخوتک فیکی دولکه کیدا، فقط الان خواب رو به برادرها نگو. بعد برادرها هم که آمدن حضرت یوسف رو ببرن برای صحرا، با اینکه حضرت یعقوب می دونستن که اینها به این قصد دارن او رو می برن که مفقودش بکنن، باز با این حال بر اساس اون خوابی را که از پسر براشون نقل شد حضرت روی اون مبنای خواب مخالفت هم نکرد، فقط همینقدر گفت میترسم بچه‌ام رو گرگ بخوره. چرا؟ برای اینکه بر اساس اون خواب حضرت یافته بودن که اون قوه عاقله حضرت یوسف در معانی عقلیه یافته که همه این 12 برادر خلاصه در نهایت نورند. اینا همه الان هم. مگر در این وسط راه یک بازیگری هایی برای قوه خیالشون پیش میاد، بعد کم کم تطهیر میشن. این وسط ها صفت و حالشون خوب نمیشه، گرگ صفت میشن، بعد یواش یواش آخرا خوب میشن. ولذا پدر خیالشون راحت بود این پسر از بین رفتنی نیست به این راحتی ها. چرا؟ برای اینکه تمام این 11 برادر تشبیه شد در اون خواب به 11 ستاره و مادر و با پدرشون حضرت یعقوب تشبیه شد، مادرشون به ماه و پدرشون به آفتاب. اینها همه هم یوسف رو سجده میکنن. ای یوسف سجده میشه، پس باید به چه رتبه‌ای به چه مقامی برسه که همه در پیشگاه مقام او خضوع باید پیدا بکنن. پس این معلومه، یعنی این درجا از ناحیه صور خیالیه میگیره این خواب رو تعویل میکنه، یعنی صور رو به معنای عقلی برمیگردونه. بعد حالا یا تعویل، وقتی تعویل که کرد که اصل تعبیر رو تعویل قرار تشکیل میده، یعنی در صورتی معبر معبره که در وهله اول بتونه معول باشه. وقتی صور خیالیهی که بهش گفته شده رو اگر بتونه این صور خیالیه رو به معنای عقلی برگرداند، این در حقیقت رجوع فرع و اصله، تأویل برگشتن از فرع به سوی اصل. چون صور خیالیه فرعیه، اون معانی عقلیه اونا چیه؟ اصله. و قوه خیال معانی عقلیه رو صورتگری کرد. معول کسی است که بتونه در وهله اول صور خیالیه رو تأویل کنه، یعنی برشون گردونه به معنای عقلیه و درستم بتونه به معنای عقلی برسه، وقتی اشتباه هم نره. این وقتی برگردوند شد معول، از اون به بعد معبر بودن مهم نیست. وقتی داره خواب برای اون نقل میشه، ایشون با درست از این صور منقوله درست بتونه اون حقیقت عقلیه رو بگیره و این صور خیالیه رو به اون عقل برگردونه. این میشه تعبیر. اون وقت بعد شخص خواب بیننده رو عبور میده، میگه آقا این خوابی که شما دیدید، از این صورت ظاهری خواب توقف نکن، معنای خواب تو اونه. پس لازمش اینه که اول بتونه این صورت رو به معنا برگردونه، بعد که تعبیر کرد خواب را، اون وقت شخص خواب بیننده رو چیکار کنه؟ تعبیر بدهد. تعبیر عبور دادن. ولذا به شخص میگه تو این صورتی که خواب دیدی اینجا توقف نکن. خواب دیدم که یکی از دندونای من افتاده. بعد مثلا طرفش میگه خب حالا شما در این توقف نکنید. یه وقت میخواد او رو تعبیر کنه عبور بده، یه وقتی هم نمیده. یه وقتی تعبیر میده، میگه آقا ظاهرا خوابت به این برمیگرده که یه بچه یه نوه یه فرزندی از شما گرفته میشه، از دست شما. آخه فرزند گرفتن مردن چه ربطی به دندون افتادن داره؟ یعنی الان صورت خوابیشون اینه که من دیدم یه دندونی از من گرفته شد، او رو کشیدم کندم گذاشتم کنار، درست؟ یا دندان من رو زدن شکستن، مثل خوابی که جناب رسول الله دید راجب ابی عبدالله علیه السلام. بعد در جا هم آقا خواب خودشون رو هم تعویل فرمودن هم تعبیر فرمود با این خواب یه فرزندی رو عزیزی رو از من میگیرن این قوم، فرمایشات اینجوری. اینا روایات دیگه فراوان، کتاب های تعبیر خواب در حقیقت فراوانه. که یکی از اون کتاب های تعبیر خواب که خیلی هم روش واقعا کار شده و از اون کتاب های عجیب هست، تأثیر الانام عبدالغنی نابلسیه، تأثیر الانام فی تعبیر المنام، که اینه. و خواب تعبیر خواب حضرت دانیال هم خوب کتابیه، تعبیر خواب اون ابن سیرین هم خوب کتابیه. اینا کتاباییست که تو تعبیر خواب نوشته شده. تو اون تأثیر الانام فی تعبیر المنام هم کتاب عجیبی. ببینید اینها هم اول در وهله اول باید خواب و صور منامیه و مثالیه تعویل بشه، از صورت به معنا برگرده، بعد خواب بیننده رو معبر عبورش بدهد، از صورت به سوی معنایش ببره. ولذا این شخص برای این کسی که برای او خواب رو نقل میکند، این شخص برای او هم معبر میشه هم معول میشه. خب البته آدم بخواد تعبیر و تعویل را از نایه خوندن کتاب های تعبیر یاد بگیره، خب این خیلی شخص قوی در نمیاد. اون مهمش اینه که شخصی که میخواد معبر و معول خواب باشه، یه قواسی های عجیبی در نظام هستی داشته باشه، در تفکرات بین تطابق بین عالم غیب و عالم ظاهر. و این که همین جایی که قرآن فرمود ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، اصلا بتونه همینجا چجوری عالم ظاهر رو چجوری با عالم عقل برگردونه، این رو یاد بگیره، در این قواسی کنه که ببینه نحوه آیت بودن عالم با ماده و ظاهر برای عالم عقل در سلسله نزولی چگونه است. این رو اگر بتونه در او قواسی کنه، زیر رو بشه در این بخش، میتونه تو تعبیر خوابها قوی بار بیاد. مضاف به این که یکی از مهمترین نکته هم اینه که الان باز آقا میفرما که باید قوه خیال معانی عقلیه رو صورتگری بده به تناسبهایی که قوه خیال تشخیص میده، اینجا مراتب قوه خیال افراد در تشخیص مناسبات مراتب داره. حالا اینی که یکی خواب میبینه آب خوردم، میره سوال میکنه خب این چجوریه، میگه شغلت چیه، میگه شغل من این که مثلا بازاری هم مغاز دارم، میگه خب معلوم آتش سرمایه داری، سرمایه زیاد میشه. اما اگه همین آب خوردن و تو دریا غلطیدن و هی آب نوشیدن و هی چرا، اگر یکی که محصل دنبال تحقیق و تحصیل و علمه، اگر او ببینه این قوه خیال مثلا تشنگی او نسبت به علم را گرفته به صورت آب خوردن در آورد، تا قوه خیال افراد، شغل افراد، حالات افراد، مزاج افراد، اینها چه باشه. اینه که باز تو تعبیر خواب از این گونه چیزها فرازنشیبان فراوونه که تا آدم تشخیص بده این فرد قوه خیال او تو چه مداراتی دور میزنه که این گونه از خوابها برای او متمثل میشه. ولذا چه بسا یه خوابی رو یکی ببینه بهش بگن از قاس احلامه، دیگری همین خواب رو ببینه بگن بهترین خوابه، و اینکه شاید صورت منامیه هر دو بیننده خواب شبیه هم یک جور باشه، اما یکی بر اساس قوه خیالی که داره، شغل او، کار او، برنامه او، حالات او، سوء ظن او، مثلا ثواب او، گناه او، خوبی های او، بدی های او، یه جور معنا پیدا کنه، اما برای دیگری معنای دیگر پیدا کنه. تا انشاءالله فردا باز. الحمدلله رب العالمین.